أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات بما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. این آخرین بخش سوره مبارکه شورا است که قبل از تعطیلات موفق نشدیم به این بحث پایانی بپردازیم. اساره این بحث این است که ذات اقدس اله وقتی با بشر بخواهد سخن بگوید سه تا راه دارد. این اختصاصی به حالت خواب یا بیداری ندارد. در خوابم بخواهد سخن بگوید همین سه راه است. اون چه که برای خلیل حق سلام الله در جریان ذبح فرزندش مطرح شد اونم مشمول همین آیه است. بخواهد با بشر سخن بگوید از این سراح است. سرش این که در خواب بدن میخوابد، جان نمیخوابد. البته افراد غافل همونطوری که در بیداری خوابند، در خواب هم خوابند، لکن مردان الهی جانشون نمیخوابد. در بار شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید است که تنام عینی ولا ینام قلبی، من قلبم نمیخوابد گرچه چشمم میخوابد. درباره مؤمنان خاص هم همین وصف وارد شده است که مؤمن چشمش میخوابد، بدنش میخوابد، ولی قلبش نمیخوابد. رؤیاهای صادقی که نصیب مؤمنان خالص میشود همین است. خدا اگر بخواهد با بشر سخن بگوید همین سراح است که قبلا مبسوطاً بحث شد. جریان تعلیم آدم اونم یه نحوه تکلیم الهی است. چگونه ذات اقدس اله اسمای حسنای خود را با آدم، یعنی مقام آدمیت، نه شخص آدم، مقام آدمیت که امروز مصداق کامل اون مقام وجود مبارک حضرت هستند، مقام کامل انسانیت را از اسمای خود با خبر کرد. اونجا دیگر بلا واسطه بود، برای اینکه خود فرشته ها خبر نداشتن. فرشته ها به وسیله انسان کامل از اسمای الهی با خبر شدن. معلوم می شود خدای سبحان با فرشته هم چند جور سخن میگوید. گاهی بلاواسطه است با فرشته ها سخن میگوید که به جبرئیل سلام الله علیه امر میکند، به عزرائیل سلام الله علیه امر میکند و مانند آن. گاهی معلواسطه با اونها سخن میگوید، مثل اینکه به انسان کامل میفرماید یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، به انسان کامل می‌فرماید که این اسمای حسنایی را که فرا گرفتی، این اسما را نه در حد تعلیم بلکه در حد انواع و گزارش به فرشته ها منتقل کنید. این معلوم می‌شود که تکلیم خدا نسبت به فرشته ها گاهی بلا واسطه است، گاهی معل واسطه. اما من ورای حجاب را هم باید که نمونش رو پیدا کرد. اون حقایق اسما را ذات اقدس اله بلا واسطه آموخت. مطلب دیگر این که کلام الهی فعل خداست. البته منشأ این کلام که علم است، ذات خدا در عین ذات است. و اما این کلام چه کلام تدوینی چه کلام تکوینی، اینا فعل خداست. برخی ها بر اینن که کلام خدا گذشته از این الفاظ و حروف و اسواد صفتی است قائم به ذات خدا به نام کلام، اینا کلام نفسی میپندارن. اشاعره که فخر رازی سخنگوی اینهاست، اصراری دارند که خدای سبحان یه صفتی دارد عین ذات او به نام کلام که علم نیست، به اوصاف دیگر بر نمیگردد، یه چیز به نام کلام ولی شنیده می شود، با اینکه صوت نیست، با اینکه آهنگ نیست، حرف نیست، شنیده می شود. میگوید این تعجب ندارد، همونطوری که ذات اقدس اله با اینکه جسم نیست، جرم نیست، بدن ندارد، دیده می شود معاذالله، کلام خدا با اینکه حرف نیست، صوت نیست، شنیده می شود. خب از فخر رازی که تفکر اشعری دارد و رؤیت خدا را با اون وضع تجویز میکند، شنیدن کلامی این چنین را هم تجویز بکند بعید نیست، با اینکه خود ایشون در ذیل همین آیه نسبت به حنبلی ها خیلی لحن تند دارد که اینها اصلا قابل درک نیستند و مطلب را درک نمی کنند، ولی خودش مبتلا به این حرف است. میگوید همونطوری که معاذالله خدا را با اینکه جسم نیست میشود دید، کلام خدا را با اینکه صوت و آهنگ و حرف نیست میشود شنید. و انبیا اون کلام را یا فرشته ها اون کلام را میشنوند که قائم به ذات اقدس اله است معاذالله. درک این بهته خود فخر رازی است. خب بنابراین منشأ کلام که علم ذات اقدس اله هست عین ذات اوست، وگرنه کلامی که به عنوان صوت باشد ذات اقدس اله ایجاد می کند. کلام خدا فعل خداست گرچه منشأ ذاتی دارد، و این فعل را ذات اقدس اله ایجاد می کند. اما اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود قول خدا فعل خداست، انما قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. این کن فیکون این طور نیست که لفظ باشد، انما قوله فعله، لا به صوت یسمع ولا به نداء یغرى، چون این صوت یا با کوبیدن هست یا با کندن. انسان وقتی جرمی رو بر جرم دیگر وارد کند بکوبد صوت پیدا می شود، یا جرمی را از جرمی بکند صوت پیدا می شود. این صوت یا محصول قرع است کوبیدن، یا محصول قلع است کندن. قلع عنیف یا قرع عنیف صوت تولید می کند. این بیان نورانی هست امیر که فرمود لا به صوت یسمع یغلب ولا به نداء یغرب، مانندان همین است. فرمود حرف خدا که به آسمان و زمین به مانندان بخواهد دستور کن فیکون بدهد این نیست، اما کلمات تدوینی الهی که به انبیای الهی وحی میفرستد اینها رو ایجاد میکند، اینا دیگه صوت است. اون اراده تکوینی که فرمود انما قوله اذا امره اذا اراد شن یقول له کن فیکون، اونجاست که نهج البلاغه دارد که انما قوله فعله لا به صوت ولا به ندا. بنابراین کلمات که ذات اقدس اله به انسان کامل القا کرده است بلا واسطه است، و هم اونها را در حد انبا نه در حد تعلیم، نفرمود یا آدمو علمهم به اسماء هؤلاء، فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء. دو تا مشکل برای فرشته ها هست، یکی اینکه اونها صلاحیت این ندارن که شاگرد بلا واسطه خدا باشن، دوم اینکه صلاحیت اون را ندارن که عالم به اسماء باشن، در حد نبع و گزارش از اسما با خبرند. به هر تقدیر درباره فرشته ها اینها معالواسطه انجام شد. اونجایی که دستور به خود فرشته هاست که شما این کارا را انجام بدید، معالواسطه بلا واسطه است. مطلب دیگر اینه که گاهی ممکن است کلام بلا واسطه باشد، اما معناش این نیست که این مخاطب جز مقربان است. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه است که او آل فی دنوبه دان فی علوه. اون چه که انسان تو مدرسه ها به عنوان براهین ابطال تسلسل و امثال ذلک میخوند، خیال میکند که هر سببی موجودی سببی دارد، اون سبب سببی دارد، سرسلسله اسباب خدای سبحان است. وقتی این سلسله ها به نقطه آغازی میرسد، اونجا جای خداست معاذ الله. در حالی که وقتی ما به اونجا رسیدیم میفهمیم سلسله آفرین و سلسله جنبان هم خداست، نه تنها سر سلسله خداست، نه خدا آغاز است. خدا اول است یک، همون که اول است آخر است دو. وقتی اول و آخر شد، بین اول و آخر هم او حضور دارد. این تو نیست که این تسلسل که محاله است، این سلسله به پایان رسید، اون نقطه آغازین جای خداست. ما وقتی به نقطه آغازین رسیدیم میفهمیم که سلسله جنبان خداست. این بیان نورانی امام سجاد در صحیفه که بود آل فی دنوبه دان فی علوه، یعنی در مقام فیض و در مقام ظهور فعلی هم بالا را اداره می کند، هم میانه را، هم نازل را. لذا معکم اینما کنتم. گاهی انسان بلا واسطه از خدا چیزی را می شنود، اما معناش نیست که خودش جزء مقربین شد، لداللهی شد، حرف را از بالا درک کرد، حرف را از پایین درک کرد. این چنین نیست که این کسی که بلا واسطه کلام را از خدا درک بکند به لداللهی رسیده باشد، بلکه کلام خدا و فیض خدا و ظهور خدا و عنایت خدا که دان فی علوهی و آل فی دنوهی و هم معکم اینما کنتم، فیض خدا، کلام خدا در مقام نازل بر کنار گوش او یه همچه تنینی انداخت. لذا وقتی در قیامت به یه عده می فرماد اخسه قال اخسه، او این بلا واسطه کلام رو درک می کند، اما جز مقربین نیست. این که گفته شد کلام بلا واسطه مخصوص مقربین است، اون جایی که مخاطب بالا برود و در مقام علو کلام را از خدای علی حکیم درک کند. زیل این آیم از علی حکیم سخن به میان آمده، نه از هو معکم اینما کنتم. هر اسمی که در پایان آیه است ضامن مضمون آیه است، دلیل مدعای آیه است، حد وسط برهان آیه است. انه علی حکیم. اگر علی است، کسی بخواهد حرف علی را بشنود باید به علو برسد، نه هو معکم اینما کنتم. اونجا که هو معکم اینما کنتم باشد، ممکنه قال اخسئوا هم در کنارش باشد. بنابراین کلام بلا واسطه خدا دو قسم است. اگر در مقام علو باشد، این برجستگی را نشون میدهد. در مقام دنو باشد که قال اخسئوا را و همراهی میکند، این مقام علو را نشون نمیدهد. اینم یه مطلب. و این سخن جناب فخرازی همونطوری که در رؤیت حق سخن ناسوابی است، لا تدرکه الابصار، خدا دیده نمیشود، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، نه در خواب، نه در بیداری، چون مجرد محض جهت ندارد و صورت ندارد، وجود مثالی ندارد، تمثل ندارد، لذا به هیچ وقت دیده نمی شود. و کلام الهی هم شنیده نخواهد شد، کلامی که صفتی باشد قائم به ذات و در این حال شنیده بشود، این هم غیر معقول است. اجزایشون از ابو منصور ماتریدی سمرقندی نقل میکند که کلام الهی قابل شنیدن نیست. میگوید این حرف همون حرف معتزل است. البته حرف حرف حقی است که کلام یه وصفی باشد قائم به ذات حق تعالی، سوس نباشد، آهنگ نباشد، کلمه نباشد، حرف نباشد و شنیده بشود، چنین چیزی معقول نیست. خب این کلام الهی که اقسام سگانش مشخص شد، ظاهرش حسر است، درباره شیطان یه مناظری اتفاق افتاده که خدای سبحان با او سخن گفت و بعد هم لعن کرد و طرد کرد. این معناش این نیست که شیطان جزء مقربان شده و بلا واسطه کلام را از علی حکیم شدید، این کلام را از خدایی که دان فی علوه شدید، همونطوری که عدی در قیامت اخسعو را از خدا میشنوند. خدا در قیامت با عدی سخن میگوید، با عدی سخن نمیگوید، یه عده را نگاه میکند، یه عده را نگاه نمیکند، البته نگاه تشریفی، وگرنه او بکل شئن بصیر است. لا یکلمهم الله یوم لا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یکلمهم. در قیامت خدا با عده حرف نمیزند. خب حالا با اون عده که حرف میزند معناش این است که اینها جزء مقربانند یا نه؟ خدایی که هو معکم اینما کنتم، خدایی که دان فی علوهی، این خدا در مقام فعل، مراحل نازله فعل با برخی ها حرف میزند. بنابراین اگر با شیطان سخن میگوید یا با افرید های دیگر سخن گفته است، معناش این نیست که اینا چون بلا واسطه کلام الهی رو شنیدن پس جز مقربانن. باید دید منطقه سخن کجاست. اونجا که لد الله است، مخاطب به مقام علو رسیده است. اونجا که لد الله نیست، لد الناس است، مخاطب در جایگاه خود قرار دارد. گفتگوی ذات اقدس اله با ابلیس از سنخ دیگر است، نه از سنخ الا وحیانی که در این قسمت آمده. مطلب دیگر این است که نسبت به ذات اقدس اله چه در معراج چه در غیر معراج کلام بلا واسطه داشت و انسان کامل که اسمای الهی را درک کرده است به درک کند. بله، چه اگر چون چه ما بگیم معاذ الله این سلسله هستی که تمام شد، خدا سر سلسله است، یعنی یه موجود است محدود، آغاز اول خدا، بعد خدا اولی نیست که دوم داشته باشد، اولی است که آخرم اوست. اگر ما خیالمون درباره خداشناسی این است که سلسله مخلوقات هر کدام معلول علتی ان، اون علت هم معلول علتی است، اون علت هم معلول علتی است، تا به سر سلسله برسیم که خدا اون آغاز سلسله است معاذ الله، این میشه موجود مشخص محدود. اما وقتی به سلسله رسیدیم میفهمیم سلسله جنبان هم اوست، او اول است که این آخر است، آخر است که این اول است، ظاهر است که این باطن است، باطن است که این ظاهر است. هیچی را نمیشه شناخت. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان در این مظاهر ظهور کرده است. خب خدای سبحان که در این مظاهر ظهور کرده است، اینا مظاهر هو و ظاهرن، مگر حیثیت هو از ظاهر او غیر از حیثیت هو الباطن اوست یا عین اوست؟ پس معلوم میشود که هیچ چی رو نمیشه شناخت. اون که گفته است و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، ناظر به همینه. اگر معاذ الله حیثیت هو الاولش غیر از هو الاخر باشه که میشه مرکب، اگر حیثیت هو الظاهرش غیر از حیثیت هو الباطن باشه که میشه مرکب، وقت خدا ظهور کرده، ظاهر شده است، الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه، که تو نهج البلاغه است، جهان تجلی حق است به ماه و ظاهر، اما به ماه و باطن تجلی حق نیست. این معناش این است که معاذ الله هو الظاهر غیر از هو الباطن است. اما اگر هو الظاهرش عین هو الباطن بود کما هو الحق، اون با همون هو الظاهری که عین هو الباطن است تجلی کرده است، هیچی رو نمیشه شناخت. اونها که میگوین حق کن هیچی، هیچی رو نمیشه شناخت، حرفشون اینه. اگر معاذ الله هو الظاهر غیر از هو الباطن باشد، هو الباطن غیر از هو الظاهر باشد، میشه مرکب. این بیان نورانی هست همی در نهج البلاغه، برهان مسئله است. فقط کل ظاهر غیره غیر باطن، هر ظاهری غیر از خدا غیر باطن است. کل ظاهر غیره غیر باطن، شما اگر چیزی گفتید ظاهر است یعنی باطن نیست، اگر چیزی باطن است دیگه ظاهر نیست. اما غیر از خدا هر ظاهری غیر باطن است. تنها خداست که ظاهرش عین باطن است، ظاهر و باطنش یکیست. خب اگر ظاهر و باطنش یکیست، او ظهور کرده به ما انه ظاهرون که به ما انه باطنون، اونها که میگوین ولست به هیچ چی رو نمیشه شناخت، داره همینه دیگه، ولستون او درکو من شیئن حقیقته و کیف او درکو و انتو، یعنی ظهور تو در اینه. بنابراین هیچی رو در کنه چیزی رو چیزی رو نمیشه شناخت. برای اینکه یک کسی در اینجا ظهور کرده است که ظهورش عین باطن است، اونگاه اگر ذات اقدس اله اولش عین آخر است، آخرش عین اول است، کل جهان هستی رو او گرفته، بقیه صور مرآتی هستن، صورت‌های آینه هستن که خود او رو دارن نشون میدن، یا سایه هایی هستن که او رو دارن نشون میدن. قبلا هم گذشت به این که ما در معارف حداقل پنج، یعنی پنج حداقل پنج تا قضیه حملیه داریم که دو تاش تو منطق و از اونجا به اصول راه پیدا کرده، یکی حمله اولیه، یکی حمله شایع. بخش از قسم سوم تو حکمت متعالی هم راه پیدا کرده به نام حمله حقیقت و رقیقت. اما حمله چهارم که حمله زل و زیزل است و حمله پنجم حمله صورت مرآتیه و شاخص است، اینا اصلا راه پیدا نکرده. چون راه پیدا نکرده این حمله هم سر جاش محفوظه، درک این مسائل که خدا چگونه ظهور کرده ولی ما نمیتوانیم اشیا را بشناسیم و اینا آیت محزن، این یعنی چی؟ آیت بودن برای سما و عرض نظیر علامت بودن پرچم برای مملکت یا فلزی که رو دوش یک نظامی است نیست، یا اونجوری که چمن علامت آب است نیست. درست است که چمن علامت آب است، اما مادامی که سبزه، ولی وقتی پژمرده شد و به صورت خاکستر شد دیگه آب رو نشون نمیده. چیزی آیت حق باشد که مقطعی باشد ما نداریم. دود آیت و علامت آتش است، اما مادامی که دوده وقتی تبدیل شد به هوا و صاف شد دیگه آتش رو نشون نمیده. اما چیزی در عالم نیست که در یه مقطع خاصی آیت حق باشد که اگر دگرگون شد حق نما نباشد، این نیست. هر شئی هر وضعی داشته باشد خدا رو نشون میده. بنابراین حمله پنجم حمله آیه و زل آیه است. اگر ذات اقدس اله که ظاهرش عین باطن است، که اولش عین آخر است، که کل ظاهر غیره و غیر باطن در جهان تجلی کرده است، کنه هیچ چیز رو نمیشه شناخت. اگر خدای سبحان در مقام تنزل با کسی سخن گفت، معناش این نیست که این مخاطب جز مقربان است. پس ما گفتگوی با ابلیس داریم و مورد نقض نیست. غالخ سعو داریم، مورد نقض نیست. اون چه که محور کمال است آن است که مستمع بالا برود، لد اللهی بشود، انک لتلقی القرآن من لدن علی حکیم بشود، تا برای چنین مستمعی شنیدن کلام بلا واسطه فخر باشد. فود ما گاهی روح را میفرستیم، گاهی با تو بلا واسطه، مثل اوها الی عبده ما اوها که در سوره نجم آمده و نجم آمده، بلا واسطه سخن میگوییم، گاهی هم مل واسطه سخن میگوییم، گاهی هم ممکنه در بیداری باشه، گاهی ممکنه در خواب باشه. مشکل فخر رازی ها اینه که اینها اصلا در خصوص وحی بسیار از مسائل کلامی اینها مشکل دارن. یکی از مشکلات جناب فخر رازی اینه که خب فرشته که حرف خدا رو میشنود از کجا میفهمد که این حرف خداست؟ این حتی معجزه میخواد. خب معجزه یک مطلب نظری و پیچیده است. این کلام خدا بیان الرشد است، ابهام پذیر نیست. کسی که به مقام مخلص رسیده است بارها برزنو رسید، در اون منطقه باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود ندارد، شک وجود ندارد. شک همیشه در منطقه است که دو چیز وجود داشته باشد. اگر در یه منطقه فقط الف وجود دارد، غیر از الف هیچی وجود ندارد. انسان هرچی ببیند ببیند الف دیگه، چه دور باشه چه نزدیک. این مثال کتابخانه که بارها ذکر شد، اگر ما یک کتابخانه داشته باشیم که چند میلیون جلد کتاب داشته باشه، همش قرآن، ما هر کتابی رو از دور و نزدیک ببینیم یقین داریم قرآنه، چون در این کتابخانه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در مقام مخلصین، نه مخلصین، در اون مقام مخلص غیر از حق چیز دیگر نیست. لذا انسان هر چی بفهمد حق است، شک راه ندارد اونجا. این لا ریب فیه یعنی به ضروره، اونجا جا برای شک نیست. صحنه معاد این طوره، در صحنه معاد انسان شک نمی کنه، چون همه رو واقع می بیند دیگه، واقع ظاهر شد دیگه، درون بیرون آمد دیگه، اصلا در چی شک بکنه. لا ریب فیه شک بردار نیست. تو مقام مخلصین که شیطنت را به اون مقام و بارگاه راه نیست، شک اصلا وجود ندارد. اما فخر رازی ها گیر دارن، میگن فرشته از کجا میفهمه این کلام کلام خداست؟ لابد معجزه میخواد. حالا فرشته آمده برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دارد حدیث نقل بکند، از کجا پیغمبر میفهمد این کلام کلام خداست؟ پیغمبر معجزه میخواد. این همه رو خیال کرده که همونطور که افراد عادی معجزه میخوان، پیغمبر معجزه میخواد، جبرئیل معجزه میخواد. این درست آسمانی حرف میزنه ولی زمینی فکر میکنه، این درست است وحیانی حرف میزنه ولی همون عرفی فکر میکنه. اگر کسی آسمانی حرف زد باید آسمانی بشه. میگه بشر سر کلام تا با انسان برسه سه تا معجزه لازم است. یکی این که فرشته باید با معجزه بفهمه، یکی این که پیغمبر باید با معجزه بفهمه، یکی هم انسان های عادی هم با معجزه بفهمن. خب معجزه مطلب نظری و پیچیده است، برای او حل نشد. همونطوری که انسان در علم حصولی یه بدیهی بزاه بدیهی داره و بالاتر از بدیهی یه اولی داره، اولی یعنی اولی که برهان پذیر نیست، بدیهی یعنی که برهان داره ولی برهان نمیخواد، دو تا چهار تا برهان ریاضی داره ولی نیازی به اون نیست چون روشنه. دور باطل است، اجتماع ضد دین باطل است، اجتماع مثل این باطل است، محال است. اینا بدیهی است، اولی نیست، اینا برهان داره ولی برهان نمیخواد. اولی اونه که برهان پذیر نباشه، برهان محال باشه بر او، مثل بودنه و جا جمع بشه. ما بگیم این چیز هم هست هم نیست، این دیگه برهان نمیخواد چون اولی است. و اگر کسی تکرار کرد انسان قطع مذاکره میکند، معلوم شد مشکل عقلی داره. همون طوری که در علم حصولی ما یه سلسله بدیهی داریم و بالاتر از بدیهی اولی داریم، تو کشف و شهودم به شرح زن بعضی ها بدیهیان بعضی اولی هن، از شک بردار نیستن. پیغمبر از شک نمی کند، جبرئیل شک نمی کند، چون اون حوزه حوزه لاریبی فیه هست، شک درش نیست. در که شک، چون دو چیز نیست. اگر یه جایی باطل باشه و حق باشه، انسان شک میکنه که این حق است یا باطل. اما اگر باطل در اونجا راه نداره، خب جا برای شک هم نیست، هرچه هست حقه. نه اینه که احتیاج به معجزه داشته باشد تا با اون برهان دقیق تلازم معجزه با صدق مدعی رو انسان ثابت کند که خود را پیچیده کلامی خاص خودش دارد. بنابراین این سخنان جناب، این پنج مطلبی که جناب فخر رازی گفته، همشه اینا بر اساس همون تفکر ناسواب اشعری است. نه فرشته معجزه میخواد، نه پیغمبر معجزه میخواد، نه شک در فرشته ها هست، نه شک در پیغمبر هست سلام الله علیه، نه اینکه وصف ذاتی اقدس اله قابل شنیدن با گوش است، نه ذات اقدس اله قابل دیدن با چشم است. خب همین دیگه، دور بودن از اهل بیت همین مشکل داره دیگه. اونجا که برای پیغمبر بود فرمود به این که قبلا شما نمیدونستی، حالا این قابلیت ذاتی است. فرمود ما کنت تدری، یعنی اون چه که میدونی مال تو نیست، درسته، اما قبلا نمیدونستی، قبلن زمانی اینا که ثابت نمی کند. چه دست مبارکه انکا بودم گذشت که قبلن نمی دانستی، یعنی قبلیت زمانی. این با بیان نورانی هست امیر که در نهج البلاغه دارد، همون در دوران کودکی دو فرشته از برجسته ترین فرشته های جهان خلقت مأمور همراهی پیغمبر بودند. میبینید همین حلیمه سعدیه که دایه اوست، میبیند وجود مبارک پیغمبر یکی از دو تا پستان ها را میمکد، اون پستان دیگر را نمیمکید. این که نمیفهمید سرش چیه که بعد کمن به هر وسیله بود فهمید، به این که پیغمبر در همون زمان کودکی در زمان شیرخارگی به دایش میخواد بفهماند که اون پستان سهم برادر شیری منه، من دیگه سهم او رو نمیخورم، این سهم من. به زحمت بعدها فهمید هرچی میخواد این پستان دیگر رو به دهن او بگذارد نمیگره. این دوتا فرشته از برجسته ترین فرشته های الهی همراه پیغمبر بودن با این. بنابراین او شریعت دیگر نداشت، تسید الهی بود. راههایی که انبیای ابراهیمی آوردن و مشترک بود، البته اون راهها رو وسیله این قبول میکردن، اما نه اینکه تابع کسی باشد، همکیش بود نه پیرو کیش دیگری. خیلی فرق است که ما بگیم تابع ابراهیم خلیل بود یا نه همکیش با خلیل حق بود. هرچی که خدای سبحان به ابراهیم خلیل گفته بود از همون راه به وجود مبارک پیغمبر رسیده بود، که بخشی از اینا تو سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 گذشت که آیه 48 که فرمود و ما کنت تتلی من تتلو من ما کنت تتلو من قبلی من کتاب ولا تخطه بیمینه که اذن لعتاب المبتلون. اینجا هم در بخش پایانی آیه پایانی، یعنی یک آیه اونده با آخر، فرمود به کذالک اوهینا علیک روح هم من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یعنی از ذات خود نمیدونستی، ولکن جعلناه نورا، این نور هم ما هادی هستیم هم تو، ما بلا واسطه تو مع الواسطه، تو هم که داری هدایت میکنی حرف ما رو نقل میکنی، نه اینکه خودت یه کاری انجام بدی بگی من از خدا گرفتم و به شما دارم میدم که بشه تفویض. نه، هدایت الهی از زبان نورانی تو صادر میشود. نهدی بهی من نشا، تو هم علی صراط مستقیم هدایت میکنی چون خودت هم برای صراط مستقیمی. اما نه معناش این است که ما یه صراط مستقیم، یه دینی، یه قانونی نوشته داریم، تو برابر اون قانون نوشته در انجام میدی، بلکه این قانون نانوشته ما با سنت و سیرت تو نوشته میشود. الان ما یه مرجع تقلید داریم به یک امام. مرجع تقلید ما برابر آیات و روایات احکام را میفهمد و با میگوید. اما امام و پیغمبر یه قانونی از پیش نوشته دارن یا ذات اقدس اله با الهام به اینها میگوید این کار آری اون کار نه. میبینید در جریان علی مع الحق و الحق مع علی بارها گذشت که همین تعبیر درباره عمار هم آمده، اما تمام تفاوت در مرجع ضمیر است. درباره عمار آمده است که عمار مع الحق و الحق مع عمار. درباره وجود مبارک هست امیر آمد است علیون مع الحق و الحق مع علی. خب فرق امیر المؤمن که امام است با عمار که معموم است چیه؟ فرق در این مرجع ضمیره. علیون مع الحق و الحق مع علی، یدورو معهو حیث ما دار. این یدورو ضمیرش به حق برمیگرده. یدور الحق مدار علیین حیث ما دار العلی. اما در جریان عمار یدور العمار مدار الحق حیث ما دار الحق. عمار باید ببینه که امیرالمؤمنین چه میگوید عمل بکنه. پس هر جا حق هست عمار تابع اوست. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل بیت اصولا اینا قبلا یک رساله عملیه از قبل نوشته شده، اینا برابر عمل میکنن یا ذات اقدس اله به اینها میگوید این چنین عمل بکنید منتها به واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ما اگر خواستیم ببینیم که دین چیه، حلال چیه، حرام چیه، فعل امام میشه برای ما حجت. ما که قبلا یک کتاب فقهی پیش نوشته نداریم که فعل امام را، قول امام را برابر او تطبیق بکنیم. ما اگر بخوام بفهمیم خدا چه فرمود باید ببینیم امام چه میکند دیگر. برای که این از راه نبی کاری که انجام میدهد کار دستور خداست. پس ما حق را از قول و فعل امام یاد میگیریم. یدور الحق و مدار علیین حیث مادار. و امار هم غیر امار میشه یدور و امار مدار الحقه ایسو مدار. اینها برای جناب فخر رازی و امثال فخر رازی قابل حل نیست. اگر وجود مبارک رسول هادی الی صراط مستقیم است، نه یعنی قبلا راه راست ترسیم شده، یه مهندسی شده، اینا اون راه رو دارن میرن. اینا مهندسن، هر جا اینا رفتن راهه. کی به اینها میگه اینجا برو؟ خدا. این تو نیست که از مکتب بشری که اینا یاد بگیرن، که معلم اینا هم ذات اقدس اله است و علمه که ما لم تکن تعلم. اینا رو راه نمایی میکند، بگد این راه بفید. لذا سیره اون، سنت اینها، قول اینها، فعل اینها، تقریر اینها میشه هندسه. وقت ما تابع این هندسه ایم. لذا ذات اقدس اله همون تو مردم را به صراط مستقیم هدایت میکنی، چون تو بر صراط مستقیم. علی صراط مستقیم یاسین و قرآن حکیم اندکر لعلا صراط. تو اصلا تو راهی، راه تویی. انتم صراط الاقوامی که وجود بارک امام هادی در زیارت جامع دارد همینه دیگه. کی به اینها یاد میدهد بلا واسطه؟ ذات اقدس اله. های رو یا به واسطه فرشته است یا بلا واسطه. همه اینها به واسطه وجود بود که پیغمبر نصیب اهل بیت می شود. پس بنابراین مهندس اصلی ذات اقدس اله است. اینا راه میرن، راه پیدا میشه. همین که اینا این مسیر را رفتن، این میشه صراط مستقیم. فرمود تو سر صراط مستقیمی، مردم هم به صراط مستقیم هدایت میکنی. صراط الله الذي له ما في السماوات و ما في الارض. بعد همم سیرورتشون به طرف خداست، منتها سیرورت غیر از سیر دیگه، یعنی همهشون به طرف الله دارن منتقل میشن، ولی همه اینا ابن سبیلن. تنها موجودی که سفرنامه تام دارد انسان کامل است، بقیه همه ابن سبیلن، توراهی هن. ما یه موجودی از صفر تا صد که نداریم، جمادات و نباتات و حیوانات و اکثری انسان ها این نیمه اول طی میکنن، اینا دیگه به لقاء الله نمیرسن که. فرشتگان تو نیمه دومن، اونی که از صفر تا صد میرود همون انسان کامل است، بقیه ابن سبیلن، توراهی هن. این تونست که الا الله تسیر الامور، همه برسند به لدالله. الان این باران هایی که میاد، همه این باران ها تو نهرها جمع میشه به دریا میریزه، اما این نهرهای عادی به همون ساحل و لبه دریا که رسیدن بسنده میکنن، همونجا میمونن. اون سیل خروشان است که تا وسط دریا میره، مگر هر آبی تا وسط دریا میره؟ همه الالله هم، اما خیلی ها توراهی هم. چون خدای سبحان آل فی دنوهی و دان فی علوه، به هر کدام انجا که برسن به لقاء الله، به مرحله خدا رو سبحان رو ملاقات میکنن، چون فیض خدا و لطف خدا و کلام خدا و عنایت خدا همه جا حضور دارد. ما کم این ما کنتم. اما این تو نیست که اینا از صفر به صد برسن، همشون به طرف الله حرکت میکنن، اما اکثری اینا ابن سبیله. تنها انسان کامل است و برخی از انسان ها و برکت انسان ها کامل است که مصداق یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. اون چی که امروزها جای تأسف است همون جریان نیجریه است که شما میبینید کشتن شیعیان بیگناه، خونش دامنگیر مسئولان نیجریه خواهد شد. همون سفارش مسئولانمون رو بپذیرن، دولت نیجریه، مسئولین نیجریه، عهده‌دار تأمین خونهای پاک شهدای نیجریه، خدای ناکرده دستی بیگانه، گاهی به صورت داعش، گاهی به صورت بن لادن، گاهی به صورت القاعده، گاهی به صورت طالبان، اینجا فرق و تصاد در همه جا ظهور کرده. اونها اگر بخواهند بمانند باید از خونهای ریختن خونهای طیب و طاهر خودشون رو نجات بدن، وگرنه ممکنه خدای ناکرده این خونها دامنگیر اونها بشه و بساط سقوط اونها رو فراهم کنه. والحمدلله.